بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد عرض کردیم که ضرورت امامت هم از منظر آیات و روایات هم از منظر عقل هم عقلا و هم علم و آثار خارجی این قضیه از امور بدیهی است و هیچ کس نمیتونه اهمیت و ضرورت شناخت و معرفت امام رو انکار بکنه و جایگاه امامت هم در اسلام خوب جایگاه بسیار برجسته است. اتمام دین و اکمال نعمت الهی به امامت بستگی داره. این بحث میتونست ادامه داشته باشه، روایات در این زمینه خیلی زیاد هست، براهین عقلی هم میشه اقامه کرد، ولی ما بنا داریم که انشاءالله در یک محدوده خاصی بحث امام شناسی رو تمام بکنیم. بنابراین این مقدار رو فعلا بسنده میکنیم تا حالا ببینیم که روزی ما و شما چی خواهد بود. فصل بعدی بحث ما مفهوم شناسی امام و امامت. امام در لغت به معنای اصل، ریشه، اصل کردن، پیشوا، جلودار، رهبر و چیزی از این قبیله که همه برمیگرده به همون قصد کردن. در اصطلاح امامت عبارت است از رهبری و پیشوایی امت به نیابت و جانشینی از پیامبر در امور دین و دنیای مردم، که از این تعریف چند تا نکته به دست میاد. نکته اول این که امامت فقط یک امر دنیوی و امور اجتماعی نیست، بلکه در هم امور دینی هم دنیوی هم اخروی همه جا امامت وجود داره و امامی که ما تعریف میکنیم در همه زمینه ها هست. مطلب دوم این که یک امر الهی است، چنانکه در قرآن تحت عنوان عهد خدا ازش یاد شده و از طرف خود خدا هم نصب میشه و مردم در انتخاب و نصب امام نقشی ندارن، دست مردم نیست، کار الهی است و مردم باید این کار انجام بدن، خدا باید این کار انجام بده. و مطلب سوم این که از این تعریف برمیاد که امامت در واقع یک طرفش اداره جامعه، امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مردم، و یک طرفش هم از طرف خداوند متعال و در واقع مجری اوامر و نواهی خدای متعال خواهد بود. از همینجا تفاوت نگاه ما به امام و امامت با نگاه دیگران کاملا آشکار میشه که در جاهای دیگه و در نگاه های دیگه امام و رهبری رو یک امر عرفی، عادی و دنیوی میبینن که مردم خودشون انتخاب بکنن، بعد هم کارهایی که باید انجام بشه رو ازش میخوان. اما در این نگاه اینجوری نیست. عرض کنم که بر این اساس امامت و خلافت در واقع واحد میشه، چون خلافت که اداره سیاسی و اداره جامعه باشه میشه یک شأن از شؤون امامت. به عبارت دیگه امامت حداقل 5 تا شأن داره امام. یک شأنش اون ولایت سیاسی و سرپرستی و اداره سیاسی جامعه هست، حاکم اسلامی. یک شأنش شأن قضاییه، فصل خصومت در جامعه هرچی باشه از شؤون امام هست، امام میتونه فصل خصومت بکنه. آیاتی در این زمینه هست، روایت هم در این زمینه هست که انشاءالله بعدن شاید خوندیم بعضی از این آیات روایات رو. و شأن سومش مرجعیت مذهبی مردمه، به سوالات مذهبی مردم و اون چیزی که در زمینه مذهب لازم هست، پیام رسان خدا و ابلاغ کننده پیام الهی، مفسر احکام شرعی و قانون الهی در بین مردم امامه. و شأن بعدیش اجرا هست، مجری دستورات خدا، قوانین الهی و احکام در جامعه امامه. او این شأن رو داره و او باید مجری همه این امور باشه. و شأن بعدی شأن تقنین و قانونگذاری است. او به اذن الله میتونه احکامی رو در چارچوبی که خود خداوند براش مشخص کرده و قوانین رو وضع بکنه و اجرا بکنه. با این تعریف ملاحظه فرمودید که امامت در واقع همه شؤون دنیوی و اخروی جامعه رو عهده‌دار میشه و شأنی برای کسی دیگه باقی نمیمونه. عرض کردم از اینجاست که تفاوت روشن میشه. و چون این امر یک امر الهی است، بحث از امامت هم میشه یک بحث کلامی، یک بحث اعتقادی، نه یک بحث فقهی. چون فقه اون تکلیف مکلفین رو بحث میکنه، افعال مکلفین رو بحث میکنه، مکلف باید چطور نماز بکنه، چطور روزه بگیره، چیکار کنه. فقه حوزه بحثش افعال مردمه، اما این فعل خداست، امامت فعل خداست. بنابراین باید در علم کلام بحث بشه، باید در علم عقاید بحث بشه و با همون متد عقاید هم باید بحث بشه. یعنی دلایل باید دلایل عقلی و نقلی معتبر باشه. نمیشه با خبر واحد درباره امامت بحث کرد، نمیشه با متد فقه اینجا بحث کرد. متد اینجا همون متد کلام هست که برهان عقلی باشه و دلایل نقلی معتبر مثل آیات قرآن و روایات مقتوع الصدور و متواتر. عرض کنم که با این مفهوم اجمالی که خدمتتون عرض کردیم، از این تعریف خیلی از مطالب دیگه بعد از این روشن خواهد شد که ما در بررسی آیات و روایات انشاءالله این نکات رو اونجا تأکید خواهیم کرد و خواهیم گفت که حقیقت امامت و اون که در واقع خلیفه خدا بر روی زمین و قطب عالم امکان و واسطه فیض الهی در زمین هست، این امر بسیار عظیم است. البته شرایطی داره، اون شرایط باید حتما مورد توجه باشه. اینجا ممکنه شبهات و اشکالاتی وجود داشته باشه که من فعلا مطرح نمی کنم. اگر دوستان سوالی داشتن، شبهه داشتن، مطرح می فرمایند، ما هم در لابلای بحث یا در پایان بحث به اون شبهات هم انشاءالله خواهیم پرداخت. مطلب بعدی که در واقع جان مطلب و اساس مطلب از اینجا شروع میشه، دلائل و براهین ضرورت امام برای جامعه، که امام از ضروریات جامعه هست. میشه برهانهای عقلی اقامه کرد، میشه برهانهای نقلی اقامه کرد، میشه برهانهای وجدانی مطرح کرد، دلائل وجدانی مطرح کرد. آیا میشه که جامعه باشد و امام و رهبر نداشته باشه؟ عقلا اینو قبول ندارن. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید جامعه نیاز به امام داره. حالا امام ممکنه جائر باشه، ظالم باشه، و ممکنه امام عدل باشه. بدون امام نمیشه، چون هرج و مرج و آنارشیسم و عرض کنم که زوال و نابودی جامعه نتیجه بدون رهبر بودن هست. من دو سه تا از برهان‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم. برهان اولی که میشه برهان عقلی اقامه کرد، برهان حکمت اسمش. مقدمات این برهان اینه که خداوند متعال حکیمه و کار بیهوده نمی کنه. مقدمه دومش اینه که خداوند انسان رو خلق کرده تا به مقام شایسته خودش که همون کمال نهایی و قرب الالله باشه و بهشت برین باشه، به اون مقام برسه. این فلسفه ای آفرینش انسان هست از منظر خدا و قرآن و دین اسلام. مقدمه سوم این که انسان به تنهایی و با علم و عقل خودش نمیتونه راه رو پیدا بکنه. در اون حدیثی که دیروز خدمتتون خوندم از امام باقر ظاهرا علیه السلام بود، فرمودن که به اون راوی فرمودن که تو میخوای چند فرسخ راه بری حتما میگردی یه راهنما برای خودت پیدا میکنی، تو به راه های آسمان خیلی محتاجتری به راهنما، بناست انسان راه های آسمان رو طی بکنه، چون مقصد ما کمال نهایی انسان اینه که انسان به خدا نزدیک بشه، به مقام خلافت اللهی برسه. میشه که انسان بدون امام راه رو پیدا بکنه؟ نه، هرگز ممکن نیست. خب پس خداوند برای اینکه هدفش از آفرینش محقق بشه حتما باید راهنمایانی برای ما نصب کرده باشه. حالا اینها یا پیامبرن یا امام فرقی نمیکنه، از این حیث هیچ تفاوتی ندار. یه مثال خدمتتون عرض کنم مطلب خیلی روشن بشه. یه شخصیت رو در نظر بگیرید، یک ضیافت و مهمونی مهمی رو ترتیب داده، بزرگان رو دعوت کرده، دوستانش رو، عزیزانش رو دعوت کرده، خیلی هم علاقه داره که همه تو این دعوتی شرکت کنن، همه امکانات رو هم فراهم کرده، تهیه گرفته خیلی مفصل و آمادگی کامل برای اینکه این افرادی که دعوت کرده در مهمونی شرکت بکنن، همه این مقدمات رو فراهم کرده، زحمت هم زیاد کشیده، خداوند زحمت نمیکشه، به هر حال خلقو کرده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و نمیدونم زمین و آسمان و پیامبران و کتب آسمانی و این همه از خون هم که امکانات رو خداوند فراهم کرده که انسان به مقصد برسه، و خود خدا هم دوست داره که همه بنده هاش به مقصد برسه. اگر سوال کنیم که خدایا میخوای که چند تا از بنده هات بهشتی بشن؟ فرماید همه. در چه مرتبه از بهشت؟ در عالی ترین مرتبه، در همون مرتبه که پیامبر اسلام قرار داره. خدایا میخوای چند تا از بنده هات جهنمی بشن؟ هیچ. میخوای که چند تا از بنده هات دچار مشکل بشن؟ هیچ. من میخوام همه بنده ها در عالی ترین نعمت های بهشت زندگی کنن، در دنیا بهترین زندگی رو داشته باشن، در آخرت هم بهترین زندگی داشته باشن. خب خدا این اقدامات رو همه رو کرده، همه این تهیه ها رو گرفته برای اینکه ما به مقصد برسیم. ما ها رو هم دعوت کرده از طریق پیامبرانش، ما رو دعوت کرده. حالا اگه خداوند آدرس نداده باشه، این کار دیگه حکیمانه نیست. اون بزرگی که دعوت کرده همه کارو کرده، مهمون دعوت کرده، تهیه هم گرفته، دوستم داره که مهمونا شرکت کنن تو ضیافتش، ولی بهشون آدرس نداده. خب همه زحمتاش هدر رفت، این کار حکیمانه نیست. اگر امامی نباشد دقیقاً مثل همین میمونه که خداوند ما رو دعوت کرده، برامون هم تهیه گرفته، اونم چه تهیه هایی؟ لهم فیها ما یشاؤون و لهم من قرة اعین، یا از کنم که فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین، هر چی بخوای، هر چی بخوای مادی و معنوی، همه رو تهیه کرده، همه رو آماده کرده. وقت این همه هم تأکید کرده، این همه دعوتنامه فرستاده برای ما، بعد آدرس نداده باشه، این حکیمانه نیست، این معقول نیست. پس حتما راهی برای رسیدن به مقصد خداوند مشخص کرد. اون راه همین امامته، اون راهنماها امامانند که باید مثل پیامبران راه رو بلد باشن، معصوم باشن، عالم باشن، اون ویژگی‌هایی که انشالله بعداً عرض خواهیم کرد باید داشته باشن. در غیر این صورت عرض کنم که کل نظام آفرینش غیر حکیمانه خواهد شد. خلاصه برهان حکمت این شد که خداوند حکیم از کار عبث نمی کند. اگر امامی وجود نداشته باشد، آفرینش انسان و به تبع انسان آفرینش زمین و آسمان همه عبث و غیر حکیمانه خواهد شد. بس باید امامی باشد و راه تضمین شده ای برای رسیدن به مقصد باشد تا آفرینش انسان و جهان حکیمانه باشد. این برهان برهان بسیار محکمی است، هیچ خدشه نمیشه بهش وارد کرد و کاملا درسته. البته ممکنه سوالات اینجا مطرح بشه، مثل اینکه خب چه اشکال داره که این راه رو مثلا ما سنت پیامبر بگیریم یا این راه رو قرآن بگیریم، مثلا بگیم بله خداوند ما رو دعوت کرده، همین حرف گفتی درست، اما نمیشه به جای امام قرآن رو گذاشت. پاسخ اینه، اولا قرآن فقط کلیات رو بیان کرده، اون کلیات راه رو گفته، جزئیاتش رو نگفته، کیفیت حرکت رو نگفته، گفته اقیم الصلاه. خب یعنی چه؟ نماز خوردنیه، پوشیدنیه، هیچی تو قرآن نیست. اقیم الصلاه خود صلات اینه، دعا، دعا را اقامه کنید. یعنی چه؟ آتو زکا لله علی الناس حج البیت. یعنی چه؟ حج یعنی آهنگ، قصد، عزم. نه در قرآن چیزها نیست. دو، اگر سر فهم قرآن اختلاف کردیم چیکار کنیم؟ نمیفهمیم که قرآن منظورش چیه؟ چنانکه این اختلاف پیش اومده. شما دوتا از تفسیر، مثلا تفسیر کشاف زمخشری رو که نماد اندیشه معتزله هست با تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی که نماد تفسیر اشاعره هست با هم مقایسه کنید، گاه یک آیه رو، یک آیه رو فخر رازی گفته این آیه دلالت بر جبر داره، ما گفتیم جبر حقه، ببینید این آیه هم مقصد ما رو ثابت میکنه. همون آیه رو زمخشری گفته ببینید که ما گفتیم تفویض حقه، این آیه دلیل بر تفویضه. اونها قائل به تفویضن، از قرآن استدلال میارن، این هم قائل به جبرن، اون هم از قرآن استدلال میارن. قرآن کلیات رو بیان کرده، اختلاف هم توش زیاده. ولی زمان مولای متقیان امیرالمومنین به ابن عباس میخواست با خوارج صحبت کنه، بهش فرمود که با اینها با قرآن صحبت نکن، چون قرآن ذو وجوهه، شما یه بچه‌شو میگونم یه بچه دیگه‌شو میگن، با کلام پیامبر و با سنت پیامبر باشون محاجه کن. نکته بعدی این که مسائل جدید رو چیکار کنیم، مسائل مستحدثه رو چیکار بکنیم. زمان ما امروز بحث مسافرت و کره ما مطرح است، بحث از کنم که ده ها مسئله جدید مطرح است، اینا که در قرآن نیست. باید عدل قرآن اون امام مبین باشه تا با استفاده از اون کتاب مبین راه رو به بنده ها نشون بده. اگر این کتاب مبین دست امام مبین باشه، هر سوالی ازش بپرسی جواب میده. امام باقر علیه السلام فرمودن هر چی من گفتم شما بگید مستند قرآنیش چیه، هر چی ریز و درشت. اگه این کتاب دست امام باقر باشه، بله، هر چی ازش سوال کنی جواب میده. دست امیرالمومنین باشه، از تفسیر سوره فاتحه تا کتابش 70 تا شطر رو کتاب بار میکنه. این کتاب دست امام مبین که امام باقر علیه السلام هست باشه، از کلمه از صمد همه معارف الهی رو استخراج میکنه، همه مباحثی که در زمینه خداشناسی معارف الهی است همه رو از این کلمه از صمد او استخراج میکنه. ولی دست غیر امام باشه که اینجوری نیست، تو ابتداییاتش انسان گیر میکنه. همینطور سنت پیامبر، خب پیامبر خیلی چیزا رو فرصت نکرد در اون 23 سال با اون جنگ ها و اون وضعی که داشت، خیلی از مطالب رو فرصت نکرد که بخواد مردم بگه، زمینه فراهم نشد که پیامبر همه مطالب برای مردم بگه. بعد هم اون چم که پیامبر گفت یه عده معدودی اطراف پیامبر شنیدن، کسانی که در شهرهای دور بودن که نفهمیدن پیامبر چی گفت. بعد بین اصحاب پیامبر اختلاف شد، سر فرمایشات پیامبر اختلاف شد، کی این اختلافات رو حل و فصل کنه؟ اصحاب سر وضوع پیامبر اختلاف دارن که هر روز چند بار میدیدن که پیامبر چطور وضوع میگیره. سر اون کارهای عادی پیامبر با هم اختلاف کردن، این اختلافات کی رفع بکنه، چطور رفع و رجوع بشه. بعد هم بعد از پیامبر، بعد از رحلت پیامبر، حوادثی در جامعه رخ داد که اینها نیاز به بحث جدید داشت. حالا این یک سوالی بود در واقع من جواب دادم که در این مقدمات برهان که ما گفتیم ممکنه کسی بگه ما قبول داریم برهان شما کامله، اما چه اشکال داره که در صغرای برهان ما به جای امام مثلا سنت پیامبر رو بذاریم؟ نه، سنت پیامبر در بین مسلمان‌ها هست و اختلاف دارن، به 73 فرقه و 10 فرقه تقسیم شدن. سنت پیامبر هست و دو تا از اصحاب پیامبر با هم جنگیدن، هم چه جنگ خونینی، هر دوشون صحابی پیامبر بودن، هر دو سنت پیامبر رو میدونستن. سنت پیامبر این کارا رو رفع و رجوع نکرد، اینها نیاز به امام عدلی داره که بتونه جامعه رو از سرگردانی و از اختلاف حفظ بکنه. خب برهان های دیگه هم هست، اگه دوستان سوالی براشون باقی مونده که نیاز هست مطرح بفرمایید، بفرمایید.
امامت از نظر شیعه و اهل سنت چه تفاوتی با هم داره؟ دوم سوال این که انتصابی بودن امامت همه معصومین علیه السلام آیا منافاتی با دموکراسی داره یا خیر؟
بله، خب حالا سوالات شاید وقت زیاد ببرن، من خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم که تفاوت نگاه ما به امام و نگاه اهل سنت اینه که ما هم تو که اشاره کردم امامت رو یک امر انتصابی از طرف خدا میدونیم، اونها یک امر انتخابی از طرف مردم. حالا انتخاب اینجا بحث داره که آیا واقعا همون خلفای راشدین واقعا انتخاب شدن، بحث داره، ولی اونها میگن مردم خودشون یعنی امامت رو اونها فعل مردم میدونن که بحث فقهی میشه، ما فعل خدا میدونیم که بحث کلامی میشه. دوم، ما شرایطی برای امام قائلیم مثل عصمت، مثل علم لدنی و شرایط دیگه که اونها قائل نیستن. خیلی از بزرگان اهل سنت میگن امام لازم نیست که معصوم باشه، حتی لازم نیست که عادل هم باشه، همینقدر که قدرت رو به دست گرفت او میشه مفترض و طاعه، میشه قول الامر، بر همه واجب است از او اطاعت کنم. این هم تفاوت دیگری است که این تفاوت خیلی فرق و عمیق میکنه و شکاف رو خیلی عمیق میکنه که ما بگیم که نه تنها عصمت لازم نیست که عدالت هم لازم نیست. یعنی ما مکلف باشیم که مثلا از صدام مثل پیامبر، مثل خدا اطاعت کنیم. فرق دیگه ای که بین ما و اهل سنت در مفهوم امامت وجود داره اینه که عرض کنم که کیفیت، عرض کنم که تحقق امامت از طرف ما اینه که خود خدا امام رو نصب میکنه، فقط پیامبر اعلام کننده هست، نمیتونه تغییری در آنچه خدا خواسته بده که اونا چون این رو امر انتصابی نمیدونن مطلب رو ندارن. نکات دیگری هم هست در لابلای بحث‌های آینده که من آیات قرآن رو مطرح میکنم، آیه امامت رو مطرح میکنم، انشاءالله اونجا 5-6 تا نکته وجود داره که بعضی از نکات اون آیه فرق نگاه ما به مفهوم امام رو با نگاه اونها اونجا مشخص میکنه. اما راجع به سوال دوم که آیا امامت، انتصابی بودن امامت با دموکراسی منافات نداره، اولا اینکه حالا دموکراسی خودش قابل بحثه، آیا عاقلانه ترین راه اداره جامعه دموکراسی است؟ اصل قضیه زیر سواله. دو، آیا اصلا دموکراسی تحقق خارجی داره؟ در خارج ما دموکراسی پیدا میکنیم؟ و سه، آیا اکثریت همیشه به حق هم؟ چون دموکراسی نظر اکثریت دیگه، نه نظر همه. آیا هر جا اکثریت بودن حق اونجاست؟ نه خیر، خیلی از جاها اکثر هم لای عقلون، اکثر هم لای عدمون، اکثریت غالبا اشتباه میکنن. حالا ما از این بحثا بگذاریم، فرض کنیم که دموکراسی عاقلانه ترین راه برای اداره جامعه باشه، چه منافاتی است بین انتصابی بودن امام و دموکراسی؟ آنچه که تو ذهن اونها هست اینه که دموکراسی نباشه، استبدادی است، دیکتاتوری است، یک نفر مثلا با کودتا حاکم میشه، خود رأیه، هر کار دلش خواست انجام میده، قانون رو خودش وضع میکنه، خودش اجرا میکنه، همش بر خلاف حق و ضد از خودم منافع مردم. این مفهوم خلاف دموکراسی است. این معنا اصلا در نظام امامت شیعه معنا نداره. امامی که باید معصوم باشه، امامی که باید علم لدنی داشته باشه، امامی که برای خدا امامت، برای خدا حکومت میکنه و حکومت رو وظیفه شرعی خودش میدونه، اگر بخواد خود رأی و مستبد بشه که دیگه امام نیست، عادل نیست، تا چه برسه بخواد معصوم باشه. جایی عرض کنم خود رأی، دیکتاتوری و استبداد به وجود میاد که عدالت نباشه. از همینجا معلوم میشه که بعضیا بحث ولایت فقیه رو هم میگن که ولایت فقیه به استبداد منجر میشه، توجه ندارن که ولی فقیه باید عادل باشه. اگر عادل خود رأی شد که عادل نیست، که از عدالت سقوط میکنه و از ولایت هم سقوط میکنه فورا. این یه نکته که امام باید معصوم باشه. و نکته دوم این که آنچه که امام به عهده میگیره اونها رو همه رو خدا گفته، او مجری اوامر و نواهی خداست، در حالی که در دیکتاتور اینجوری نیست، خودش قانون وضع میکنه، خودش هم اجرا میکنه. اینجا نه، همه جزئیات رو شرع مشخص کرده. و نکته سوم این که عرض کنم که امام شرایطی باید داشته باشه که از جمله شرایطش که عرض کردیم عصمت و علم هست، باید ساده زیست باشه، باید مردمی باشه و چیزایی که مولای متقن حضرت علی علیه السلام نشون داده در مدت حکومتشون. بنابراین دیکتاتوری، استبداد جایی است که این صفات، این خصوصیات که عرض کردیم نباشه. با این خصوصیات دموکرات ترین حکومت ها میشه حکومت اسلامی. انتصاب از طرف شخص مستبد که نیست، از طرف خداست، خدایی که حکیم است، خدایی که عادل است، خدایی که رحمان و رحیم است. او بهترین ها رو برای اداره مردم انتخاب میکنه. اضافه میکنم که اینها در صورتی است که ما از اون اشکال با خود دموکراسی صرف نظر بکنیم. دموکراسی به اون معنای غربیش که خود کلمه دموکراسی یعنی حکومت مردم، دمو مردم هست، کراسی هم حکومت، دموکراسی یعنی حکومت مردم. این در خارج تحقق نداره، معنا هم نداره. حکومت مردم بر مردم، حاکم با مردم، باید فرق کنن، دو تا باید باشن. اما حالا اون که الان مرسوم هست حکومت اکثریت و این ظالمانه ترین نوع حکومته، یک اکثریتی 51 مثلا 50 علاوه 1 رأی داشته باشن، اینها همه مقدرات در اختیارشون باشه، بقیه محروم باشن. ما دیگه راجع به دموکراسی و اشکال هایی که به دموکراسی وارد هست اونها رو صرف نظر کردیم، اما با قبول این که حالا این دموکراسی مثلا عاقلانه هست و بهترین راه هست، نه هیچ منافاتی بین انتصابی بودن امام از طرف خدا و دموکراسی وجود نداره. برهان دیگری که برهان بسیار مهمی است، مرحوم خواجه نصیر در تجرید فقط هم یک برهان رو اقامه کرده برای اثبات امامت، برهان لطفه، که این برهان برهانی است بسیار ساده و عمیق، و اون اینه که خداوند متعال لطفش بی حد نسبت به بندگانش، از هیچ لطفی در حق بندگانش فروگذار نکرده. از جزئیاتی که انسان نیاز داشته، نیازهای جسمی، نیازهای روحی، نیازهای عاطفی، همه نیازهاشو خداوند متعال برطرف کرده، طوری که شما موردی پیدا نمی‌کنید که بشر به اون احتیاج داشته باشه و خداوند به اون توجه نکرده باشه. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که مهمترین نیاز انسان نیاز به هدایت و راهنمایی و نیاز به رهبری است، که از همه نیازها ضروری‌تر این نیازه. نتیجه این میشه که حتما خداوند متعال از باب لطف برای بندگانش راهنمایان و امامان و پیشوایانی رو نصب میکنه که بندها گمراه نشن و از راه باز نمانن. این برهان هم طور که اشاره کردم بسیار عمیقه. یه سوال های در اطرافش مطرح شده، باز بیشتر از خونم برادر اهل سنت مطرح کردن، و اون این که گفتن که ما قبول داریم که خداوند لطف داره و قبول داریم که امامت هم لطفه، اما امامتی که متصرف در امور باشه، حاکم باشه، کارها دستش باشه. اما اون چه که شما کسانی که امام میدونید، اینا متصرف در امور نبودن. اونایی هم که متصرف در امور بودن که اونها رو شما امام نمیدونید. پس ما قصد لم یقه و ما یقه لم یقصد مثلا. این سوالی است که مطرح کردن. من یک جواب خیلی کوتاه میدم، انشاءالله در برنامه آینده مفصل این بحث مطرح خواهیم کرد. و آن اینه که وجود امام یک لطف، تصرفش و حکومتش لطف دیگری است. خورشید که پس ابر باشه، خود وجود خورشید یک لطفه، اون نورش و اون اشعه طلایی رنگش لطف دیگری است. مرحوم خواجه با دو سه کلمه پاسخ این اشکال رو داده، فرماید که وجود او لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجود امام یک لطفه، تصرف امام در امور لطف دیگری است، و اینم که امام متصرف نیست مقصر ماییم. اگر ما وقتمون انجام میدادیم، امام در جامعه حاکم بود و متصرف در امور بود. این انشاءالله این بحث بعدا بیشتر بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.